صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود.
به گونه غریب در مسیری اشتباه بوده ایم. نتیجه دردناک قرار گرفتن در راه اشتباه می تواند تشویق کننده ترین انگیزه برای بردن ما به راه درست باشد. اما وقتی که نمی دانیم چه کنیم، چه می کنیم؟ اغلب درخواست کمک می کنید، اما پاسخها به کار نمی آیند. حکمت می طلبید، ولی مشاور حکیم نیست. آن هنگام که نمی دانید به چه فکر کنید، به چه چیزی باید بیاندیشید. همه ما نیازمند دست یاری هستیم که ما را از آن سیاه چاله به بیرون بکشد. هر انسانی خواهان راهنمایی از جانب فردی خردمند و فرزانه است، به ویژه کسی که خداوند او را از حفره بیرون کشیده باشد. آنگاه که از حاویه خیش رهایی یافتید و در راه پای گذاشتید، به اطرافتان بنگرید. با سهیم شدن در سفر با تیر بختانی که گرفتار هستند، شما می توانید آن شخص فرزانه باشید که به وسیله مسیح فراخوانده شده اید تا کلام حکمت او را در زندگی آنان ندا کنید. این مجموعه مسیر و ردپای کوچک از حکمت نهفته در کلام خداوند است، حکمتی که در هیچ جای دیگر یافت نمی شود. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود، تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
آیا می دانید مشاوره چیست؟ و آیا می دانید مشاوره کتاب مقدسی چگونه است؟ مشاوره کمک و امیدی است از سوی فردی مطلع و کارآزموده به شخص یا گروهی که با مشکل و یا معضلی دست به گریبان است. ما مسیحیان خوانده شده ایم که نه تنها بارهای یکدیگر را متحمل شویم، بلکه یکدیگر را تسلی دهیم و همدیگر را بنا کنیم. هر فردی قطعاً اعتقادات خالصانه‌ای دارد، اما این اعتقادات لزوماً نمی توانند همیشه درست باشند. به همین دلیل باید از خودمان بپرسیم: بنیان من برای حقیقت و راستی چیست؟ کتاب مقدس باید این بنیان باشد. اگر تفکرات و اعتقادات شما با روش فکری خدا همراستا نیست، پس باید روش و الگوی فکری خود را تغییر دهید. کلام خدا در عبرانیان فصل 4 آیه 12 می فرماید که زیرا کلام خدا زنده و مقتدر و برنده تر است از هر شمشیر دودم و فرو رونده تا جدا کند نفس و روح و مفاصل و مغز را و ممیز افکار و نیتهای قلب است. بنابراین عزیزان، مشاوره کتاب مقدسی بدین معناست که وقتی شما در جستجوی مشورت دادن حکیمانه ای هستید، به حقایق کلام خدا تکیه کنید و برای تحول و دگرگونی و شفا به قدرت مسیح و روح القدس متوکل باشید. کلام خدا در رساله 2 پولس به قرنتیان در فصل 5 آیه 17 می فرماید: پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازه است. چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است.
شنوندگان عزیز، نمایشنامه امروز دارای 3 بخش مهم است که شما باید به آنها توجه ویژه‌ای نمایید. بخش اول شامل طرح زمینه مشکل و دلایل آن می باشد. بخش دوم حاوی مراحل و چگونگی روبرو شدن با مشکل است. و نهایتاً در آخرین مرحله شاهد ارائه راهکارهای کتاب مقدسی از زبان مشاور داستان خواهید بود.
لازم به ذکر است کلیه شخصیت‌های داستان و اتفاقات خیالی بوده و هر گونه تشابهی اتفاقی است.
تحریف کنندگان راستی، مزور، مرموز و نیرنگ باز هستند و با فریب انسانها را از دوستان و خانواده و حقیقت بنیادین دور می سازند. آنها احساسات و عواطف مردم را به دام می اندازند و محبتی بی قید و شرط و اقناعی روحانی را وعده می دهند. اما باورها و رفتارهای آنها با آنچه که کتاب مقدس درباره خدا و اهداف الهی او می فرماید در تضاد و تقابل است. آنان که در دام فرقه ها و مسلک های دروغین گرفتار آمده اند به مغاک و ورطه فریب می غلطند و می پندارند که آن آیین نزدیکترین چیز به ملکوت در روی زمین است. و آنان اعتقاد دارند که تنها اشخاصی که می توانند نیازهای عاطفی و احساسی ایشان را برآورند همان یارانشان هستند که با آنها ساکن آن ورطه می باشند.
نرگس متوجه می شود برادرش به تازگی با گروه جدیدی آشنا شده است که باورهای متفاوت و به ظاهر جذابی دارند. اما در این میان به نظر می رسد مشکلی وجود دارد. نرگس برای اطمینان با شبان کلیسا برادر مهرداد مشورت می کند. با این ماجرا همراه ما باشید.
مکاتب و آیین‌های منحرف، نمایشنامه تهیه شده در رادیو صدای انجیل. خواهر جان، گفتی می‌خوای با هم صحبت کنیم. من در خدمتم، چه کمکی از من برمیاد؟
حقیقتش برادر مهرداد، چند وقتی برادرم با یه گروهی آشنا شده. هر هفته دور هم جمع میشن و از کسی که استاد صداش میکنن درس میگیرن.
خب مشکل کجاست؟
مشکل اینه که من حس میکنم خیلی تغییر کرده، یعنی یه جورای تغییرهای عجیبی تو باورش و رفتاراش میبینم. حرفایی ازش میشنوم که این حسو به من میده که یه چیزی اشتباهه.
میخوام بدونم چی به نظرت رسیده و چرا فکر میکنی که چیزی اشتباهه؟
راستش برادرم نریمان اصلا حاضر نیست حرف شخص دیگه یا گوش کنه، یعنی هرچی از استاد میشنوه براش حکم حجت رو داره. فکر میکنه ماها دوستش نداریم یا اصلا نمیفهمیمش. فکر میکنه فقط اونایی که باهاش تو اون گروه شرکت میکنن درکش میکنن و دوستای واقعیشن. خودش حتی از آزادیهای شخصیش محروم میکنه. حتی گاهی انگار از تنبیه گروه میترسه. میترسم یه روزی ما رو به خاطر این گروه رها کنه و بره.
واقعاً که پولس در رساله به تیموتائوس حقیقت این موضوع رو بیان کرده. اجازه بده تا این آیه قشنگ رو برات بخونم. تو رساله دوم پولس به تیموتائوس تو فصل 4 آیه 3 اینطور میخونیم: ایامی میآید که تعلیم صحیح را متحمل نخواهند شد، بلکه بر حسب شهوات خود خارش گوشها داشته معلمان را بر خود فراهم خواهند آورد. حالا میتونی بگی اعتقاداتشون چیه؟
تو ظاهر مسیحیان، اما حرفا و آموزه هاشون به نظر با اون چیزی که ما از کلام میدونیم متفاوته.
ببین خواهر من، هر گروهی که اعتقادی رو ترویج بکنه که با یکی یا حتی چند تا از آموزه های مسیحیت، آموزه های اساسی منظورمه، در تضاد باشه بدعت گذار محسوب میشن و اساسا نمیشه بهشون گفت مسیحی.
میشه کمکم کنین؟ یعنی بهم بگین این مرزا کدوما هستن؟ شاید من دارم در مورد آموزشاشون اشتباه میکنم.
البته چند مورد اصلی وجود داره. مورد اول تولد از باکر است. همونطور که میدونی عیسی مسیح به واسطه روح القدس در رحم قرار میگیره و از باکره به دنیا میاد. برای مثال مورمون ها ادعا میکنن که خدای پدر با مریم رابطه جنسی برقرار کرده تا او به عیسی آبستن بشه. مورد دوم فدیه و کفاره هست. تنها ریخته شدن خون عیسی مسیح میتونه تاوان و جریمه گناهان هر فردی رو بپردازه. مرجعی که کتاب مقدس در این مورد به ما میده رساله پولس به رومیان هست و تو میتونی به فصل 5 آیات 8 و 9 مراجعه بکنی. اما مثلا گروهی مثل مونی ها تعلیم میدن که چون عیسی مصلوب شد در مأموریت شکست خورد. و اما مورد سوم که مربوط به رستاخیز میشه. عیسی مسیح با جسم از مردگان برخاست و خیلی ها اون رو دیدند. برای این موضوع به رساله اول پولس به قرنتیان فصل 15 آیات 3 تا 6 میتونیم مراجعه بکنیم. اما در همین مورد فردی به نام هربرت آرمسترانگ از کلیسای جهانی خدا تعلیم میده که بدن مسیح تبخیر شده. موضوع چهارم مربوط به تجسم عیسی مسیح است. اینکه خدا جسم انسانی رو بر خودش میگیره و خدای کامل و انسان کامل بود. برای این موضوع میتونی به انجیل یوحنا فصل 1 آیه 1 تا فصل 3 آیه 14 مراجعه بکنی. و در همین مورد گروهی هم هستن که تعلیم میدن که لوگوس کلمه خدا بود اما خود خدا نبود. و در مورد 5 میتونم به آخرت اشاره بکنم. بعد از اینکه عیسی مسیح در زمانهای آخر به صورت مشهود به زمین برمیگرده، داوری نهایی برقرار و در اونجا هست که مسیح ناپارسایان رو به مجازات ابدی و البته پارسایان رو هم به حیات جاودانی میرسونه. اشاره به این موضوع رو هم میتونی در انجیل متی فصل 25 آیه 46 و همینطور رساله به عبرانیان فصل 9 آیات 27 تا 28 ببینید. ولی در این مورد شاهدان یهوه اینطور تعلیم میدن که فقط 144 هزار نفر از این فرقه ملکوت و پادشاهی خدا رو به ارث میبرن. و اما موضوع ششم کلام مقدس خداست. اینکه کتاب مقدس تماما الهام خداست و توی نوشتار و مکاشفه اصلی خودش بدون اشتباه و هیچ گونه خطایی هست و تنها مرجع و قدرت برای زندگی پارسامنشانه محسوب میشه. اشاره به این موضوع رو میتونیم در کتاب امثال سلیمان فصل 30 آیات 5 و 6 و همینطور رساله دوم پولس به تیموتائوس فصل 3 آیه 16 ببینیم. در همین مورد مورمون ها به 4 کتاب مقدس استناد میکنند و نه کل کتاب مقدس و فقط کتاب مورمون رو درست ترین کتاب میدونند. امیدوارم تا اینجا توضیحات هم برات مفید بوده باشه.
دیگه مطمئن شدم که تعلیمشون نمیتونه درست باشه. چند باری ازش شنیدم میگه فقط عده‌ای از اعضای گروه اونا نجات پیدا میکنن. میدونین انگار کامل تحت تاثیر این استاد قرار گرفته. به نظر میرسه ازش توقع اطاعت بیچون و چرا دارن. اینطور فکر میکنه که فقط استاد اوناست که یه پیام حقیقی از خدا داره.
در واقع رهبرای اینطور فرقه ها شخصیتی دارن که دیگران رو ترغیب میکنن ازشون پیروی بکنن. خودشون از اشتباه و خطا مسئول میدونن و واقعا بر این عقیده هستن که یک عامل الهی بر روی زمین هستن و بیشترشون اینطور میگن که حقیقتی تازه را از سمت خدا دریافت کردن و حقایق کتاب مقدس رو نادیده میگیرن. برای مشکلات شخص هم راه حل‌های بی ربطی رو ارائه میدن.
تعجب من اینه که چطور کسی مثل برادر من میتونه حرف این استادو باور کنه؟
ببین عزیزم، کتاب مقدس به ما در مورد این افراد هم گفته و اگر لطف بکنید کتاب رساله دوم پولس به قرنتیان باب 11 آیات 13 تا 15 رو بخونی، فکر میکنم به همون کمک کنید.
البته با کمال میل. چنین اشخاص رسولان کذبه و عمله مکار هستند که خیشتن را به رسولان مسیح مشابه میسازند و عجیب نیست، چون که خود شیطان هم خیشتن را به فرشته نور مشابه میسازد. پس امر بزرگ نیست که خدام وی خیشتن را به خدام عدالت مشابه سازند که عاقبت ایشان بر حسب اعمالشان خواهد بود. اما واقعا برام سواله، چرا برادر من جذب این گروه شده؟
کسی که عضو این فرقه ها میشه آگاهانه و خودخواسته خودشو تسلیم فریب و اشتباه نمی کنه. اونها اغلب به دنبال راستی و حقیقت هستند که بعضی اوقات هم درگیری همچین فرقه هایی میشن.
به نظرتون کیا بیشتر در مرز خطر این گروه ها هستن؟
اکثر کسایی که تو این گروه ها عضو میشن مردایی هستن بین 18 تا 20 سال که کمی آرمانگرا هستن و تعلیم درست هم نداشتن. در واقع مدام دنبال هدف و معنای زندگی بودند. بعضی از این افراد کمبود اعتماد به نفس یا مشکل خانوادگی دارند و یا اینکه در حال گذراندن یک بحران هستند. پیشینه مذهبی که دارن معمولا با رشد روحانی همراه نبوده و معمولا خیلی زود باور و ساده هم هستند. همونطور که توی کتاب اشعیا اینطور میخونیم: خاکستر را خوراک خود میسازد و دل فریب خورده او را گمراه میکند، که جان خود را نتواند رهانید و فکر نمینماید که آیا در دست راست من دروغ نیست.
برادر منم آدم ساده ایه. البته ایدئالیست هم به حساب میاد. حق با شماست. نریمان همیشه دنبال معنای زندگی بود. آن بردر مرداد، من چطوری میتونم کمکش کنم؟
شنونده عزیز، همانطور که متوجه شدید، برادر نرگس در دام فرقه‌ای با تعلیمات نادرست افتاده. آیا نرگس با کمک برادر مهرداد می تواند راهی برای کمک به او بیابد؟ با ادامه نمایش با ما همراه باشید.
قدم اول اینه که بهش اهمیت بدی. فقط دوست داشتن او کافی نیست و اون رو به راه اصلی بر نمی گردونه. احترام میتونه اولین نکته برای احیای کسی باشه که گرفتار شده. برادرت باید بدونه شما بهش به عنوان آفریده خدا احترام میذارید. تازه اون موقع است که دلش آماده شنیدن میشه. اون وقت هست که میتونید تعلیم درست رو جایگزین تعلیم غلط بکنید. و بدون که به استدلال درست و آرامش و پشتکار نیاز داری، همونطور که در رساله اول پتروس میبینیم که کلام خدا میگه خداوند مسیح را در دل خود تقدیس نمایید و پیوسته مستعد باشید تا هر که سبب امیدی را که دارید از شما بپرسد او را جواب دهید، لیکن با حلم و ترس. آمین. و نرگس جان، قدم دوم اینه که وقتی رو برای گوش دادن به حرفاش اختصاص بدی. باید از فرصت استفاده بکنید تا رابطش با شما از این بدتر نشه و یادت نره رهبرشو مسخره نکنی و ازش ایراد نگیری. نظر این جبهه بگیره. وقتی اون شخص صحبت میکنه ادب و احترام رو فراموش نکنید. شاید سخت باشه، اما ناراحتی و احساس منفی شما و بحث و جدل اون رو از شما دور میکنه. بذارید مسیح خشم شما رو کنترل بکنه و خیلی خوبه که قبل از حرف زدن گوش کنید.
خیلی سخته. وقتی فکر میکنم چطوری برادرامو تو مشتش گرفته و از خدا دور میکنه، خیلی عصبانی میشم.
میفهمم خواهرم. اما راهش اینه که کمی تردید تو دل برادرت بکاری.
متوجه منظورتون نمیشم.
ببین، یه آدم دنبال چیزایی میره که براش سوال شده. بذار براش سوال ایجاد بشه. اینطوری وقتی جواب سوالاش رو تو رفتار و گفتار اونها پیدا نمیکنه، کمی واقع‌بین‌تر میشه. و اونجاست که میتونی از نکاتی که فکر میکنی اشتباهه و اون فرقه داره اونها رو ترویج میکنه، باهاش صحبت بکنی. اما یادت باشه در تمام این مراحل باید دوست و نزدیکش باشی. خاطرات خوبتون رو یادآوری بکنید. عکسای خانوادگی رو با هم ببینید. و یادش بنداز که چه روزای خوبی با خانواده و در کنار هم داشتین. کنار دوستاتون، کنار آشناهاتون. خوبه که از این خاطرات خوش با هم دیگه صحبت بکنید.
ولی من چطوری میتونم دلایل اشتباه فرقشون رو بهش بگم که جبهه نگیره؟
مثلا نسخه ای از نوشته ها و پیشگویی های شاهدان یهوه رو که تحقق پیدا نکردن رو بهش نشون بده. راجع به اون فرقه تحقیق بکن و مغایرت ها رو بهش نشون بده.
عجب ایده جالبی. البته گاهی به نظرم میرسه میفهمه اشتباه میکنه، اما میترسه مخالفت کنه.
ممکنه. و این وظیفه شماست که این آزادی رو بهش بدین و صادقانه و بدون طعنه بهش بگی عجیبه که آزادی تصمیم گیری نداره.
ولی میشه به هم بگین چطوری میتونم بفهمم موفق شدم؟ اگه یه مدت دیگه به گروه سر نزد نباید نگرانش باشم؟
متاسفانه بدون ترمیم و احیا راه ناقصه. باید کمکش کنی که دوباره احیا بشه. باورهایی که از دست داده و یا رابطه‌ای که مخدوش شده باید به وضعیت سابقش برگرده. گاهی این فرقه ها تا حدی پیش میرن که پیروان اونها کاملا قدرت تصمیم گیری رو از دست میدن. تو چنین شرایطی هست که علاوه بر یادآوری خاطرات خوش، باید کمک بکنیم شخص مهارت تصمیم گیری و پاک کردن ذهنش رو پیدا بکنه. مثلا خوبه که ازش بخوایم خودش غذای مورد علاقه‌اش رو انتخاب بکنه یا حتی درست بکنه.
یعنی تا این حد ممکنه پیش بره؟
بله متاسفانه. و شخص فقط قدرت تکرار عقاید گروه رو پیدا میکنه. باید این اشخاص به چالش کشیده بشن تا دوباره فکر بکنن و بتونن قدرتشون رو پیدا بکنن.
برادر جان، این روند خیلی زمان میبره؟
معمولا بین 6 تا 8 هفته. و تو این دوره است که نتیجه شروع به نشون دادن خودش میکنه. خیلی بستگی داره که شخص چقدر پیش رفته باشه، اما خوبه که یادتون باشه به تواضع و فروتنی نیاز دارید. همونطور که پولس در رساله به غلاطیان اینطور میگه: اگر کسی به خطایی گرفتار شود، شما که روحانی هستید چنین شخص را به روح تواضع اصلاح کنید.
بعد 8 هفته دیگه خوب میشه؟
نه، بعد 8 هفته مرحله دوم شروع میشه. البته با توجه به اینکه تو زود متوجه شدی، زمان برای برادرت احتمالاً کمتره.
میتونم بپرسم مرحله دوم شامل چیه؟
بله، تو این مرحله شخص اون حس ارزش خدادادی و استقلال فردیش رو دوباره به دست میاره. این مرحله گاهی تا 2 سال هم طول میکشه.
خدای من، تا چه حد میتونن نابود کننده باشن؟
بله میتونن. وقتی که شخص فرقه رو ترک میکنه، میتونه پرخاشگر و خشن شده باشه و یا اینکه به سمت تفکر سیاه و سفید بره، یعنی همه چیز رو خوب و بد کامل ببینه. در واقع تفکر سیاه و سفید دیدن توسط رهبر گروه تو ذهن این اشخاص کاشته میشه تا خودش کاملا الهی جلوه بکنه. یکی از کارهای خیلی مهم اینه که شخص یاد بگیره بر خشمش غلبه بکنه. همونطور که تو رساله یعقوب میبینیم، خشم انسان عدالت خدا رو به عمل نمیاره. این آیه زیبا رو میتونی در یعقوب فصل 1:20 ببینیم.
یه مسئله مهم دیگه هم وجود داره. نریمان از یکم بعد از شروع این دوره ها شروع کرد به ایراد گرفتن از یه سری غذاها. میگفت یه سری غذاهای خاصا نباید خورد.
این هم یک نوع اسارت فکریه. این ممنوعیت ها باعث میشه که افکار اعضای گروه بیشتر تو دست رهبر گروه باشه. اما شخص باید بعد از جدا شدن از گروه از این باورها خودش رو آزاد بکنه. یاد بگیره به جسم خودش احترام بذاره، چون خدا ما رو آفریده و هر چی آفریده نیکو هست. و در کتاب پیدایش میبینیم ما رو به شباهت خودش آفریده. پس به جسم و روحمون باید احترام بگذاریم و به ممنوعیت های برخی از عقیده ها که مخالف کتاب مقدس اهمیت ندیم. مثلا پیمان زناشویی برای برکت دادن از سوی خدا به وجود اومده، پس نباید باهاش مخالفت کرد. یا همین غذاهای مختلف. و میبینیم که در عهد جدید پرهیز غذایی لغو میشه، پس چرا باید تعلیم انسان رو بالاتر از کلام خدا قرار بدیم؟ خواست مسیح اینه که ما آزاد باشیم. میشه لطفاً رساله به غلاطیان رو در باب 5:1 بخونی؟
البته، خوشحال میشم. پس با آن آزادی که مسیح ما را با آن آزاد کرد استوار باشید و باز در یوغ بندگی گرفتار مشوید. آمین. برادر مهرداد، مادرم یکم به برادرم سخت میگیره، چون دوست داره از این راه برگرده، اما من فکر میکنم نتیجه معکوس داشته.
برادرت نباید حس ناامنی بکنه و فکر بکنه که توی تنگ بلور گیر افتاده و همه نگاه ها به سمت اونه. اگه یادت باشه بهت گفتم که حس دوست داشتن و اعتماد و احترام الانه که براش خیلی حیاتیه. میفهمم که مادرت حس ترس از آینده پسرش رو داره، اما رفتارهای مراقبتی و البته سختگیرانه کمکی نمی‌کنه. به جای این کار بهتر باهاش سر صحبت رو باز بکنید و بفهمید چی باعث شده که عضو یه همچین فرقه‌ای بشه.
راستش برادر مهرداد، انقدر هم غم برادرم شده گروه و استاد که میترسم اگه گروه رو ترک کنه به پوچی برسه، چون عملا هیچ کار دیگه‌ای تو زندگیش نداره.
احتمالش هست وقتی که یک عضو فرقه گروه رو ترک می‌کنه، پیدا کردن هدف و معنای زندگی براش سخت بشه. باید کمکش کنید تا هدفی مشخص بکنه، مثلا یه فهرست اهداف بنویسه و مسئولیت‌های زندگیش رو مشخص بکنه. بهش کمک کنید با آینده محوری برای خودش اهداف کوتاه مدت و همینطور بلند مدت رو مشخص بکنه. مثلا یه فهرست از هدف‌های 6 ماهه و یه فهرست از هدف‌های 5 ساله برای خودش بنویسه و برای تحققش تلاش بکنه. و البته باید اولویت‌هاش رو تو این اهداف مشخص بکنه.
من نگران اینم که هیچ وقت نتونم به کلیسا برش گردونم.
دعا کن خود خدا اون رو بر میگردونه. هرچی باشه شبان نیکو به دنبال گوسفند گم شدهش میره. وظیفه شما همینه که مسیح محوری رو توی خونه بیشتر عملی کنید و البته برادرت رو تشویق بکن به کلیسا برگرده. کمکش کنید کلیسای سالم رو تشخیص بده تا بعدها دچار تعلیم اشتباه نشه. و یادت باشه پولس در رسالش به عبرانیان اینطور میگه: ملاحظه یکدیگر را بنماییم تا به محبت و اعمال نیکو ترغیب نماییم.
ممنونم که این همین وقتتون رو به من دادید. اما میتونم یه سوال دیگه هم بپرسم؟
حتما، خوشحال میشم اگه بتونم کمکی بکنم.
حتما میتونید. میخوام بدونم چطوری میشه تعلیم درست رو غلط رو تشخیص داد. راستش گاهی خیلی تشخیصش سخت میشه.
سوال خوبیه. یادم میاد وقتی که دانشجو بودم یه استادی داشتم که مثال خیلی خوبی رو در این زمینه میزد. اون همیشه میگفت صندوقدارهای بانک یاد گرفتن اسکناسهای تقلبی رو تشخیص بدن، نه با تمرکز و توجه به اسکناسهای جعلی، بلکه این کار رو به وسیله بررسی و لمس اسکناس واقعی انجام میدن. بهترین عامل بازدارنده از گرفتار شدن در دام یه همچین تعلیمات غلطی دونستن و شناختن کتاب مقدسه. وقتی حقیقت رو بدونی و بشناسی، کشف تقلب و دروغ خیلی آسون میشه.
واقعا مثال خیلی خوبی بود. ممنونم برادر جان. ازتون خواهش میکنم برامون دعا کنین تا برادرم دوباره بین ما برگرده.
خواهش میکنم. من حتما دعا میکنم. اما یه پیشنهاد دیگه هم دارم. و بهتره که یه فهرست دعا هم برای شما تنظیم بکنم که شما هم در دعا باشید. مطمئنم که خداوند جواب دعاهای شما رو میده.
واقعا عالی میشه. ممنون.
شنونده عزیز، برنامه دعای کتاب مقدسی ذکر شده در این برنامه عبارت است از رساله دوم پولس به تیموتائوس باب 2 آیه 15، کتاب امثال سلیمان باب 16 آیه 25، کتاب امثال سلیمان باب 30 آیات 5 و 6، رساله پولس به افسوسیان باب 2 آیات 8 و 9، انجیل یوحنا باب 1 آیات 3 و 14، کتاب امثال سلیمان باب 19 آیه 2، رساله به عبرانیان باب 9 آیه 27، انجیل یوحنا باب 14 آیه 6، انجیل متی باب 7 آیه 15.
یهوه رفیقی، یهوه شما، یهوه یارم، یهوه
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.